يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم
پیغمبر خدا فرمود ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر طمع تو زندگیت نباشه حرص نباشه حرص یه فقره میدونید چرا؟ چون آدم حریص همواره کمبود داره همواره ولع داره
صلی و سلم سیدنا علی سیدی مسلم سیدنا اسلم نسلم ذکر معلم اسکن در عالم سیدنا
حضرت باران زمزم یاران ماه دلداران سلطان
سلام صبحتون بخیر. یه وقتایی یه اتفاقهایی توی زندگی میافته که باعث میشه مسیر زندگیمون کلی تغییر کنه، اما در نهایت این ما هستیم که میتونیم با تفکر و ایده ها و البته امیدمون همه چیز رو به بهترین شکل رقم بزنیم.
سال 97 درگیر بیماری سرطان شدم. تصمیم گرفتم که برای هزینه‌های درمانم به خانواده‌ام کمک کنم. اتفاقی توی یک برنامه مجازی یک پیج فروش محصولات ارگانیک دیدم. تصمیم گرفتم که ازشون خرید کنم. وقتی خرید کردم دیدم که چیپس میوه هستش. شروع کردم به یه دستگاه کوچیک گرفتم. خونه شروع کردم به کار با سبدهای کوچیک میوه با وزن کم شروع کردم به تولید. بعدش فکر فروش محصولاتم بودم که اونا رو توی خانواده و دوست و آشنا تبلیغ می‌کردم که دیدم که خب خدا رو شکر فروش خیلی خوبی هم داره. تصمیم گرفتم که کارامو ارتقا بدم، ولی خب سرمایه مالی نداشتم و یکی از دوستانم که مددکار امداد هستن به من پیشنهاد دادن که بیام امداد و یه وام اشتغال بگیرم. سال 98 همزمانی که داشتم درمان می‌کردم یک مغازه تهیه کردم با یک دستگاه به ظرفیت 100 کیلو.
خانم میترا محمودی هستن که بعد از ابتلاشون به بیماری سرطان مسیر زندگی رو به سمت کارآفرینی اونم در حوزه میوه خشک بردن.
از شهرستان ها شروع کردم، از تهران و فروشگاه های برند استفاده کردم برای فروشم. روزانه ظرفیت 300 کیلو تولید میکنیم. ما محصولاتمون رو به سرتاسر کشور ارسال میکنیم. تو زمینه صادرات تونستم به دو جا صادر کنم. اینکه حالا من درگیر این بیماری بودم و الان هم تحت درمان هستم، امیدم رو از دست ندادم، توکل کردم به خدا. ما الان 5 نفر مستقیم اینجا دارن برامون کار میکنن. نیروهایی که برامون غیر مستقیم کار میکنن بین 35 تا 40 نفر دارن کار میکنن.
آرزوی موفقیت داریم برای همه شما تولید کنندگان و کارآفرینان محترم.
کیفیت را می توان دست چین کرد و لطافت را به عزیزانمان هدیه داد. پنبه های بهداشتی گفت، محصولی از شرکت باند و گاز و پنبه کاوه. سلامتی حاصل دوراندیشی ماست.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000
همه را از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
من میگم برنده میشی.
نه آقا جون، ما برنده نمیشیم.
خب بذار توضیح بدم، جایزه 100 میلیونی هست، 50 میلیونی هست، سکه تمام بهار نیست.
آقا نگو دیگه، برنده نمیشیم.
بابا یه نکته مهم توش، اونم عدد جایزه است.
خب چقدره؟
10,000 تا.
ای 10,000 تا؟ خب بکنم با این حساب برنده بشیم.
ببین با این حساب حتما برنده میشی.
با این حساب شما برنده ای. بیش از 10,000 جایزه ارزنده در جشنواره قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک گردشگری. افتتاح حساب همین الان از طریق اپلیکیشن تو بانک و یا مراجعه حضوری به نزدیکترین شعبه بانک گردشگری.
چای عالی، چای عالی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای عالی، چای عالی، چای عالی، چای عالی، چای صوفیا.
شما هم به انرژی زیادی که در طول روز از دست میدین فکر میکنید؟
آره، مثل همین ترافیک.
چی میشد اگه میتونستیم 60% این انرژی رو ذخیره کنیم؟
مثلا این چراغ 60% زودتر سبز میشد.
بهش فکر کنید.
یا خیابونا 60% خلوت‌تر میشد.
جالب نیست؟
یا اصلا مسیرم 60% کوتاه‌تر میشد.
میدونستید که کمپرسورای اینورتر مصرف برق رو کاهش میدن؟
بازدهی در اوج، یخچال فریزر دی پوینت با کمپرسور اینورتر.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
جوان ایرانی سلام.
پیگیری جوان ایرانی سلام. دانشمندان برتر جهان اسلام در ایران. پنجمین دوره جایزه مصطفی در کشور در حال برگزاریه. این رویداد یه جایزه علم و فناوریه که هر دو سال یک بار به دانشمندان برتر جهان اسلام اعطا میشه.
مسیر علم را کاویده ایم از هزاره های دور تا به امروز و اکنون خبری در راه.
این جایزه به نام زیبای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مزین شده. این رویداد در سالهای 1394، 1396، 1398 و 1400 برگزار شده و امسال پنجمین دوره اون در شهر اصفهان در حال برگزاریه.
با آثاری نوآورانه در مرزهای دانش که در حوزه‌های ICT، نانوتکنولوژی، علوم زیستی و پزشکی و حوزه علوم‌پایه و مهندسی هست اعطا میشه و تلاش داره که به یکی از نمادهای برتری و شایستگی علمی در سطح جهان تبدیل بشه.
نام جایزه مصطفی از القاب حضرت محمد پیامبر اسلام به معنای برگزیده و انتخاب شده گرفته شده و سعی بر اینه که در این رویداد از دانشمندان و پژوهشگران منتخب جهان اسلام تقدیر و تجلیل به عمل بیاد. این رویداد هر بار در هفته وحدت اسلامی برگزار میشه و به منظور قدردانی از دانشمندان انتخاب شده در حوزه علم و فناوری مبلغ 500 هزار دلار از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران اعطا میشه.
برگزاری نشست‌هایی در دانشگاه‌های مختلف اصفهان در شهرک علمی تحقیقاتی، برنامه‌هایی در حوزه فعالیت‌های بین رشته‌ای و برنامه‌های حالات جشنواره مانند در حوزه هوش مصنوعی خواهیم داشت. هم برنامه‌های دانش آموزی داریم، هم برنامه‌های دانشجویی و هم برنامه‌هایی برای اساتید.
در سال 2016 برای اولین بار بعضی از رسانه‌های بین‌المللی از این جایزه به عنوان نوبل مسلمانان نام برد و همچنین این جایزه و رویداد رو به عنوان نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام هم میشناسند.
اختتامیه این رویداد
روز دوشنبه 10 مهر ماه 1402 یعنی در شب ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام از ساعت 17:30 در شهر اصفهان با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد و جوایز این رویداد بزرگ هم همون دوشنبه اهدا خواهد شد.
خب پنجمین دوره جشنواره مصطفی یا جایزه مصطفی در اصفهان به عنوان بزرگترین رویداد علمی جهان اسلام در حال برگزاریه و حتما خبرهای افتتاحیه‌اش رو و تصاویرش رو هم دیدین. خبرش هم ما دیروز خوندیم که آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور محترم کشورمون سخنرانی داشتن و افتتاح شد و فردا شب هم شب ولادت پیامبر گرامی اسلام اختتامیش. اما برای اینکه ببینیم چه خبر توی این یکی دو روزی که گذشته و در ادامه قراره که چی بشه و الان اصلا حالا هوا چیه و چی کار میکنن از در حد فاصل افتتاحیه تا اختتامیه، آقای مهندس غلام حسین حلوایی روی خط تلفنی ما هستن، مدیر توسعه همکاری های بنیاد علم و فناوری مصطفی. سلام آقای مهندس، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه و ایام رو تبریک میگم.
متشکرم از شما. آقای مهندس همه چی خوبه؟
بسیار خوب الحمدلله. بله
از جشنواره مصطفی برامون بگین که الان حد فاصل افتتاحیه تا اختتامیه بررسی آثاره، یعنی داوری همونجا صورت میگیره، چجوریه الان چیکار میکنه؟
عرض میکنم خدمتتون.
بفرمایید.
جایزه که به صورت جایزه مسابقه به صورت دو سال یک بار برگزار میشه و بعد از اینکه در واقع هر دوره برگزار میشه ما به مدت چند ماه بعد از اون فراخوان دوره بعدی رو آماده میکنیم و فراخوان منتشر میشه و چند ماهی ما فرصت داریم که آثار رو دریافت کنیم و بعد از اون قریبه به یک سال فرآیند داوریمون طول میکشه. الان که در واقع در آستانه برگزاری پنجمین آینه اعطای جایزه مصطفی در شهر تاریخی اصفهان هستیم که همه کارها انجام شده، در واقع داوری ها به اتمام رسیده و برگزیدگان همه انتخاب شدن و همه الان در کشور حضور دارن که فردا در مراسم شرکت بکنن. اما این سوال خیلی خوبی که پرسیدید در مورد اینکه بین افتتاحیه و اختتامیه چه اتفاقی میفته، ما هر دوره که مراسم جایزه مصطفی رو می‌خوایم برگزار بکنیم از دانشمندان، فناوران و مدیران و سیاستگزاران زیستبوم نوآوری جهان اسلام دعوت به عمل میاریم که توی مراسم جایزه شرکت بکنن. خب این خیلی ظرفیت عظیمی هست و خیلی فرصت خوبی هست چون تعداد قابل توجهی از افراد تاثیرگذار زیستبوم نوآوری جهان اسلام در واقع در مراسم جایزه حضور پیدا میکنه. ما برای اینکه از این ظرفیت بیشتر استفاده بکنیم و بیشتر در واقع به نفع اکوسیستم برنامه‌ریزی داشته باشیم، در واقع در کنار مراسم جایزه رویدادی به اسم استف که در واقع برنامه تبادل علم و فناوری در جهان اسلام هست رو سازماندهی میکنیم. به این ترتیب که در مراکز علمی و تحقیقاتی مختلف نشست‌های علمی رو داریم که عزیزان آخرین دستاوردهای علمی خودشون رو با ما به اشتراک می‌ذارن. ته نشست‌ها و گفتگوهای سیاست‌گذاری‌های درست و غلطی که عزیزان داشتن، تجربیات موفق و شکست خورده، اینا همه تجربه‌ست و به اشتراک گذاری اینها به ما کمک می‌کنه که در واقع بتونیم در ادامه مسیر علم و فناوری مسیر بهتری رو بپیماییم و از تجربیات همدیگه استفاده بکنیم و به همدیگه کمک بکنیم در توسعه علم و فناوری که هدف اصلی بنیاد علم و فناوری مصطفی است. ما در این چند روز در کنار در واقع مراسم جایزه این نشست ها رو در مرکز علمی مختلف سازماندهی و برگزار میکنیم که در این مسیری که عرض کردم به همدیگه بیشتر و بهتر کمک بکنیم.
یعنی این که پس به نوعی یک دانشمندان ما از بین افتتاحیه تا اختتامیه، دانشمند جهان اسلام که دعوت کردید ازشون، اونجا ارائه میکنن مطالبشون رو، یعنی
بله.
این شکلیه.
ما اگر در واقع وقت هستش، مثلا دیروز در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان واقع میزبان عزیزان بودیم، پنل هایی رو داشتیم در حوزه سیاست گذاریه
بله.
جهان اسلام روی موضوعات مثلا شبکه سازی به صورت کلان صحبت کردیم، روی اولویت‌های همکاری‌های کشورهای اسلامی با هم دیگه در واقع گفتگو کردیم که گفتگوها بین در واقع همین عزیزانی هستش که الان این دوره خدمت رو عرض بکنم، حدود 150 مهمان از بیش از 30 کشور ما توی این برنامه داریم و میزبانی می‌کنیم. در مورد اصلا موضوعات توسعه فناوری، این که چه در واقع گپی بین در واقع جامعه آکادمیک ما و صنعت وجود داره، چرا ما در واقع کمتر میتونیم مسائل اولویت‌دار صنایعمون رو از مسیر آکادمیک حل کنیم، چیزایی که همه به توسعه علم و فناوری کمک میکنه، چون ما در چند دسته در واقع عزیزان رو شناسایی و دعوت میکنیم برای حضور در مراسم جایزه. لایه سیاست گذاریش دیروز به این ترتیب که عرض کردم برگزار شد. امروز در واقع دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همینطور دانشگاه صنعتی اصفهان، موضوعات به صورت تخصصی در دانشکده‌های مختلف در واقع دنبال خواهد شد. عزیزان آخرین دستاوردهای خودشون در حوزه‌های علمی و فناوری مختلف با ما و دیگر شرکت کنندگان به اشتراک می‌ذارن.
پس یه جا نیست توی یک سالن، جاهای مختلف بحث‌های تخصصی انجام میشه.
همین امروز فکر می‌کنم در مجموع به حدود 30 نشست داریم در دانشکده‌های مختلف این 3 دانشگاهی که عرض کردم. تازه من الان فقط اصفهان رو عرض کردم، ما در تهران هم برنامه داریم، در تبریز هم برنامه داریم و همه این عزیزان در نهایت متمرکز میشن تا فردا همه در واقع به اصفهان میپیوندن که در رویداد اصلی که مراسم جایزه مصطفی شرکت کنن.
بله بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. فردا هم مجدد اختتامیه با حضور رئیس جمهور قرار برگزار بشه، درسته؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم آقای رئیس جمهور توی افتتاحیه زمانشون در واقع فراهم شد که حضور داشته باشن. آها. ما فردا رئیس جمهور رو نداریم ولی خودشون تو افتتاحیه شرکت کردن و هم در مورد جایزه و اهمیت جایزه صحبت کردن، هم در مورد در واقع میزبانی شهر اصفهان و مزایا و اتفاقاتی که در این شهر وجود داره و در واقع ما در این ایام ازش بهره مند شدیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما و متشکرم که اومدی رو خط. ایشالله که امروز و فردا هم با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه و بریم برای دو سال دیگه. سپاسگزارم آقای مارس
البایی. خیلی ممنونم، روز
شما بخیر. متشکرم، خدا نگهدارتون.
رادیو جوان تقدیم می‌کند رو به جلو، برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، معرفی و انتخاب دانشمندان حوزه‌های علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، علم و فناوری زیستی و پزشکی، علم و فناوری نانوعلوم پایه مهندسی در جایزه مصطفی 2023. رو به جلو، جلو برنامه‌ای از گروه دانش و اقتصاد رادیو جوان، مهر ماه 1402، ایران، اصفهان.
ایران کشور روستاهای زیباست، روستاهای عجیب و شگفت‌انگیزی که شما کمتر می‌شناسیدشون. پس هر روز صبح با ما به روستاگردی بیاید در جوان ایرانی. سلام،
خوشحال حالت ای روستایی، چه شاد و خوبت، چه بازفا.
طالقان یکی از مناطق ییلاقی و زیبایی که در تقسیم بندی های جغرافیایی جزی از شهرستان استان البرز محسوب میشه. طالقان به واسطه جاذبه های طبیعی و گونه های متنوع گیاهی و زیستگاه حیات وحش یکی از قطب های گردشگری و تفریح گاهی پر جاذبه است. در ادامه میخوام از روستای ایستا در طالقان براتون بگم. روستای ایستای طالقان یکی از رمزآلودترین مکانهایی که در استان البرز قرار داره و در اون سبکی از زندگی قاجاریه و دور از مدرنیته رو میشه در بدو ورودتون مشاهده کنید. جالبه بدونید که در همین روستا گرونترین اسب‌ها هم پرورش داده میشن. درباره این روستا روایت‌های بسیاری وجود داره که نمونه اونها همین پرورش اسب‌های میلیاردی و سبک زندگی به روش دوران قاجاری است. فرماندار شهرستان طالقان برخلاف اون که گفته میشه ایستا یه روستاست، این مکان رو روستا نمیدونه، بلکه این محل رو یه مجموعه جمعیتی با جمعیت خیلی اندک معرفی میکنه. ولی تأکید میکنه که ساکنین ایستا در اصل ترک زبانن و از مقلدین آیت الله تبریزی که 80 سال پیش از دنیا رفته هستن. ساکنین این روستا ماشین سوار نمیشن و شناسنامه نمیگیرن. بر همین اساس از آب، برق، گاز و تلفن هم استفاده نمیکنن. جمعیت روستای ایستای طالقان به نسبت سایر روستاهایی که در طالقان وجود داره خیلی کمه، به قدری که بسیاری از افراد بر این عقیدن که این روستا کم جمعیت ترین روستا در کشوره. برای رسیدن به این روستای زیبا باید به شهرستان طالقان واقع در استان البرز سفر کنید. شهرستان طالقان در 120 کیلومتری شمال غربی شهر تهران قرار داره. فاصله طالقان تا تهران با ماشین شخصی کمتر از 2 ساعته، اما اگه شما بخواید این مقصد زیبا رو با اتوبوس‌های پایانه مسافربری طی کنید تا حداقل 3 ساعت طول مسیر دارید. در آخر هم باید بگم که برای تردد در بین کوچه ها و خیابون هایی که در این روستا وجود داره، شما باید از اسب و قاطر استفاده کنید. دیده شده که چندین بار در تردد و انجام امور کشاورزی از اتومبیل یا بولدوزر، لودر و تراکتور استفاده کردن. کودکان این روستا برای تحصیل به شهرستان طالقان نمیرن. یکی از بهترین مزایای سفر به این روستای زیبا اینه که شما میتونید با صرف هزینه اندک یک سفر لذت بخش رو در خارج از شهر خودتون تجربه کنید. در شهر ما
فریاد خواب حالت هستی خوزا در شهر ما نیست جز دور و
تا لحظاتی دیگر ترکیبی می نیوزیم.
اگر می خواهید از اخبار ورزش ایران و جهان آگاه شوید، همراه شوید با امیر اسپورت.
و اگر می خواهید تنها این نیوزید، با امین یوز همراه شوید.
امیر اسپورت
و امین یوز.
خب 7:26 دقیقه است. امیر و امین با هم در استودیو حضور پیدا کردن و من ستایی این خیلی وقتا حالش بیشتره. امیر جان سلام، صبح بخیر.
امان عزیز سلام، صبحت بخیر باشه. امین قاسمی‌فر، همه بچه و دوستان خوبم در اتاق فرمان و همه دوستان شنوندمون که الان در گوشه گوشه ایران برنامه جوانان سلام رو گوش میکنن، اشتراکی در کمال صحت سلامت
باشید انشالله. امین سلام.
به نام خدا، سلام به پیمان، به امیر عزیز، به همه دوست خوب شنونده. امیدوارم همه روز خوبی شروع کرده باشن.
خب بریم از امیر شروع بکنیم. دیشب تا نزدیک 2 بیدار موندیم ولی باختیم.
آره والیبال.
آره
دیگه، متاسفانه بعد از اون طلای والیبالمون توی مسابقات بازی آسیایی که حالا البته نمیدونم اولا در موردش چی میشه گفت، به هر حال همون طلاها برامون غنیمت شد. حالا توی این نتیجه نگرفتن های ممتدی که والیبال اون داره و حالا نمیدونم این بازی رو بذاریم به حساب خستگی بچه ها، نمیدونم واقعا
بذاریم به حساب برزیل.
همون دیگه، ببین تغییر ارتفاع رو نگاه کن. ببین یه موضوعی هست، ما توی پروازهای به خصوص خارجی میگن که شما به ازای هر ساعت پرواز اون تعداد روز رو باید بگذرونی تا بدنت با اون شرایط محیط تطبیق پیدا کنی. یعنی مثلا اگر شما 10 ساعت پرواز کردی، 10 روز زمان لازم داره تا بدنت برگرده به شرایط ایدئال. اینا رو باید در نظر داشته باشیم. اما به حال اتفاق عجیب و غریبی که افتاد و تعویض عجیبی که آقای بهروز عطایی انجام داد و دریافت کننده و قطر پاسورش رو در واقع با هم دیگه تغییر داد، تعویض کرد و در حالی که بازیکن جایگاهش اونجا نبود این بازیکن رو به جای امین اسماعیل نشاند آورد. اینا یه ذره به حال کار خراب کرد، کار سخت کرد برای تیم ملی والیبالمون. ولی خب به حال ما اونجا نیستیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. بله. چجوری شد داستان صابر کاظمی شرط چجوری نمیتونست بازی کنه یا میتونست بازی کنه. به هر حال انشالله که بتونیم برگردیم دوباره به مسابقات.
آره چون مقدماتی المپیکه دیگه،
آلمان در واقع آلمانیه که بارها به ما باخته تو مسابقات گذشته، ولی به حال امیدوارم که انشالله شرایط دست والیبالمون عوض بشه، در حالی که ما انتخابات فدراسیون والیبال رو هم داریم که مطمئنن برای ما میتونه که اتفاق خوبی باشه.
بله، از امیر به امین.
خب عرض کنم که پیمان، یه مطلبی رو به نقل از در واقع من معاون آموزش فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بگم. ایشون از اجرای طرح برخورد با نبستن کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه تو معابر تهران گفتن. اون زمانی که پیمان برای کمربند نبستن جریمه گذاشتن، اگه یادت باشه اوایل همه اعتراض میکردن، ولی همون جریمه‌ای که اون موقع در واقع اعمال شد باعث شد کم کم دیگه این فرنگ کمربند بستن جا افتاد. اما الان ظاهرا دوباره پلیس معتقد هستش که میزان تخلفات نبستن کمربند و از اون مهمتر استفاده از تلفن همراه زیاد شده و حالا دوباره طرح مشترکی رو بر این اساس برگزار میکنن. ضمن اینکه خب ما به اول مهر که در واقع رسیدیم شروع سال تحصیلی اینها بیشتر شد و از اون طرف هم یه بحث دیگری که وجود داره،
دیروز مخدوش کردن پلاک گفتن 1 سال تا 6 ماه تا 1 سال حبس داره. آره
ببین اصلا این پلاک مخروش کردن داستان خیلی زیادی داره، غیر از این که حالا تو دوربینای طرح ترافیک یا دوربینای سرعت رو میخوان در واقع به خاطرش این کارو میکنن، بحث حرکات ناموزون و نمیدونم مسابقه برگزار کردن از این داستانا که پیش میاد و اینا، تو الان اون برام صحبتش بود. بعد من نگاه کردم پلیس راهور پایتخت تر شکار رو هم اجرا کرده که در واقع تشدید برخورد با تخلفات رانندگی شبانه هستش. و خب اگه شبا معمولا من و شما هم که گاهی وقت مثلا 12 شب یک دو برمیگردیم خونه هر از گاهی میبینی که بعضی وقت خیلی ناجور بعضی ها رانندگی میکنه متاسفانه. آره
کنار رد میشه
این داستان هم هست. حالا امیدواریم که این طرحی که پلیس برگزار میکنه و داره